سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای حسن شریعت مداری است، سیاستمدار جمهوری خواه. آقای شریعت مداری به این برنامه خوش آمدید. به اعتراف سخنگو و وزیر کار دولت حسن روحانی، منظورم علی ربیعی است، دو انتخابات اخیر در ایران، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، به تقویت موقعیت بنیادگرایان در قدرت در رقابت با اصولگرایان و راست سنتی منجر شد که هر دو به گفته او دست بالا را تا کنون در نهاد قدرت در ایران داشتند. باز به گفته او این تحول هم جدال درون قدرت را تشدید خواهد کرد. آقای شریعت مداری، یعنی به یک دست شدن قدرت منجر نخواهد شد برخلاف شاید انتظار رهبر جمهوری اسلامی ایران، و هم با تشدید شکاف میان حکومت و ملت دور تازه‌ای از رویارویی‌های سیاسی میان جامعه و قدرت را پیش روی ما تصویر می‌کند. شما آقای شریعت مداری، دورنمای سیاسی ایران رو در پرتو این تحول، دو انتخابات اخیر، نتایج و پیامدهای سیاسی اون چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، ابتدا اون چی که آقای ربیعی گفتن خب یک دید داخل حکومتی است و تعادل نیروهای داخل حکومت رو در نظر داره. پروژه تحت عنوان خالص‌سازی هدفش هم همین بود و این خالص‌سازی به دلایلی که خواهم گفت به قدری برای اونها اهمیت داشت که با وجود اینکه حدس می‌زدند مشارکت رو از اون چی که هست هم کمتر خواهد کرد، این بها رو حاضر بودند بپردازند. و دلیل اینکه این خالص‌سازی مطمع نظر اونهاست، یکی مربوط به وضع فعلی است، یکی پس از فوت آقای خامنه‌ای. در وضع فعلی آقای خامنه‌ای از این ترس داره که گروه‌هایی که در حقیقت نسبت به او چندان وفادار باقی نماندن، جایگاه خودشون رو اگر در قدرت حفظ کنند، در یک تعادل مفروضی در روزگاری که پیش دیدنی نیست با توجه به ضعفی که خامنه‌ای در حفظ مواضع سیاسیش در بین نیروهای حکومتی داره، میتوانند بر علیهش بشورند، مجلس خبرگان رو وادار کنند که اگر وجود داشته باشند در قدرت، در حقیقت به وظیفه اصلی خودش که رسیدگی به وضع و کفایت رهبر جمهوری اسلامی بپردازه، یا اینکه او را متهم کنند به اینکه روشی رو که پیش گرفته ایران رو به این وضع کشونده، و این میتواند برای خامنه‌ای بسیار خطرناک باشه. بنابراین تا اونجایی که ممکنه بله قربانگوهای خالص‌تر رو میخواد بگذاره و اونهایی رو که حس میکنه به دلایل گوناگون، از جمله اختلاف منفعت، از جمله رسیدن به این نتیجه که وجود خامنه‌ای دیگر عمود خیمه نظام نیست بلکه عنصر مزاحمی است که دارد قدرت رو از دست اونها میگیره، یا تماس‌هایی که با نیروهای بین المللی دارن اونها رو وادار بکنه که یک روزی از او بازخواست کنن، یا وضعیتش رو به دست مجلس خبرگانی بسپارند که بتوانند در اون نفوذ داشته باشند.
خب آقای ببخشید، آقای شریعت مداری،
و هم از دایره قدرت پارلمان و هم از حکومت، و عنوانش رو میذاره خالص‌سازی.
خب
مسئله دوم برای بعد از بفرمایید.
خب با همین توضیحاتی که شما میفرمایید آقای شریعت مداری، این تلاش برای خالص‌سازی قدرت در حقیقت نتیجه معکوس به دست نمیدهد، یعنی تایید نمیکند همون صحبتایی که علی ربیعی کرده، ولو اینکه از نقطه نظر درونی قدرت باشه، یعنی دامنه نارضایتی رو به حوزه قدرت و شرکای تاکنونی قدرت برسونه، چون حذف شدن از سوی آقای خامنه‌ای.
بله، ببینید، خامنه‌ای گزینه‌های زیادی نداره. بین گزینه‌هایی که هر کدوم ریسک‌های گوناگونی داره باید یکی رو انتخاب کنه، یا باید تن بده به چندگانگی نهادهای قدرت در حاکمیت و تبعات اون رو بپذیره، یا باید اونها رو از دایره حکومت اخراج کنه و این خطر رو به جان بخره که اونها شاید به حذف فیزیکی روی بیارن، حتی شاید به مخالفین بپیوندن، شاید متحدینی در فضای بین المللی پیدا کنن، شاید از بلند پایگان و دانه درشت های اونها علنن بیایند و همون حرفایی رو که ایشون میترسه در علن بزنند، زندان برند و محبوب بشن. این گزینه های بیشتری خامنه ای نداره. مسئله بعدی اینه که بعد از فوت خامنه ای اگر اینا در قدرت باشند ممکنه گزینه مطلوب او رو نگذارن به قدرت برسه و هر کدام تمهیداتی داشته باشن که این امکان رو کم کنند. و البته خامنه ای به خوبی میدونه که نتیجه این کار هم ریسکش کمتر از عمل به این کار نیست، ولی به هر صورت با همراه با مشاورینش به این نتیجه رسیده که داشتن یک دستگاه یک دست براش ریسکش کمتره تا اینکه چنگانگی در نهادهای قدرت باشه.
اگر نتیجه نهایی دو انتخابات اخیر در ایران تشدید رویارویی های سیاسی میان جامعه و قدرت تضعیف شده، کوچک شده، خلاصه شده کنونی باشه، چقدر از منظر بیرونی این بار آقای شریعت مداری جامعه مدنی، نیروهای درگیر در جامعه مدنی، فرقی نمی کنه در داخل یا خارج از کشور، توانایی این رو دارن به استقبال چنین وضعیتی بروند در پرتو آنچه که مشاهده کردیم بعد از در واقع خیزش زن زندگی آزادی در میان طیف‌های مختلف مخالف حکومت اسلامی ایران روی داد؟
بله، ببینید، دستگاهی که در حقیقت اینها ساخته بودند به عنوان سیستم انتخاباتی قابل کنترل که از درون اون افراد مورد نظر خودشون رو به دست بیارن و در عین حال مشارکت بالا رو به عناوین مختلف تأمین کنند، از فروختن ایدئولوژیشون به مردم در دهه اول تا انتخاب فرد صالحی که میخواهد دموکراسی دینی بیاره تا انتخاب بین بد و بدتر، اون رو تغییر دادن و هر بار موفق شده بودن عده زیادی رو با پروپاگاندا و تبلیغ و وسائلی که داشتن به پای صندوق‌های رأی بیارن. این بار و بار قبل نتیجه عکس شد، یعنی همین دستگاهی که برای ازدیاد مشروعیت ازش استفاده می شد و استفاده زیادی برای جمهوری اسلامی داشت، در داخل می گفت که مردم همین راهی را انتخاب کردند که آقای خامنه ای می رهد که آقای ظریف می زد، می گفت به اصورت این انتخاب خود مردمه، و در خارج هم پوز می داد که ما نظام استبدادی نیستیم، یک نظام متکی بر آراء مردمیم. این به عکس خودش تبدیل شده، یعنی همین دستگاه انتخابات همانطور که بنده در درس‌های متوالی که در گروه توانا در هنگام انتخاب آقای روحانی نوشتم، به تدریج این دستگاه تبدیل میشد به عکسش و قابل پیشبینی بود. به تدریج مردم در میافتند که شرکت یا عدم شرکتشون در سرنوشتشون اثری نداره، ولی عدم شرکتشون میتواند پایه‌های مشروعیت نظام رو بلرزونه و بنابراین خیلی میتواند لطمه به این نظام بزنه. مردم راه دوم رو انتخاب کردن. تابلویی که بیرون داده شده نشون میده که رأی اولی کسانی که رأی اول رو از بین کاندیداها آوردن حد اکثر 6% یا 7% از آرا تصاحب کردن و آرا بین 4-7% بیشتر نبوده به رأی اولی. مشارکت هم به احتمال قوی زیر 10% بوده، هرچند خودشون بالای تا 42%، 41% بالا رفتن، ولی همه میدانن که مشارکت بسیار کم بوده. خب این دو تا معنی داره، یکی اینه که پایه‌های اجتماعی این نظام محدود است به کسانی که در انتخابات شرکت کردند، آرای باطله را اگر از اون کم کنی و کسانی رو که منافع مادی داشتن تقلب هایی که در شناسنامه ها شده و بسیاری از اونها را آمدن گفتن، این مشارکت به نصف خودش هم تقلیل پیدا میکنه. خب با چنین پایه اجتماعی نمیشه بود. از یه طرف دیگه طبقه متوسطی که هرچند با جوانانی که جان برکف در خیابان ها بودن همدل بودن، ولی جرأت پیوستن به اونها رو نداشتن، راه دیگری برای ابراز مخالفت پیدا کردن که هزینه اون بسیار کمتره، و اون نگفتن بر سر نرفتن بر سر صندوق رأی هست، و این کار رو با موفقیت انجام دادن. به نحوی پیوستن به فرزندان خودشون، به زنان و جوانانی که جان برکف مبارزه کرده بودن، باعث دلگرمی جامعه مدنی میشه. و اگر فرصت بود خواهم گفت که در استراتژی جامعه مدنی هم ممکنه تغییراتی به وجود بیاد.
برمیگردم به همین نکته اخیری که اشاره فرمودید آقای شریعت مدنی، به عنوان آخرین پرسش هم هست، در انفعال طبقه متوسط در صحنه سیاسی، در انفعال جامعه مدنی، در نبود هر گونه مشروعیتی برای روحانیت، در واقع این دو انتخابات اخیر ثابت کرد نهاد روحانیت تمام مشروعیت خودش رو از دست داده در جامعه ایران. این خالص سازی قدرت که در آغاز ازش صحبت کردید چقدر ممکنه به قبضه شدن در واقع قدرت توسط نیروهای نظامی، فرق میکنه سپاهی باشن، امنیتی باشن یا غیر از او، منجر بشه؟ از اونجایی که در واقع اینها تنها نیروهای باقی مانده متشکل هستند که هم پول دارند، هم اسلحه دارند، هم زندان و در واقع محکمه دارند.
بله، ببینید، از دید کسانی که در سپاه هستند قضیه اینطوری است که از یک سو دوران حکومت روحانیت به پایان رسید، از اول انقلاب تا حالا اونا حکومت کردن، ما کارگزار اونها بودیم، حالا ما حکومت خواهیم کرد، اونها بعد کارگزار ما باشند. نسبت به جامعه مدنی فکر میکنن جامعه مدنی معترضی هست که نه اپوزیسیون سیاسی روش اثر تعیین کننده ای داره و نه اونها. بنابراین میگن ما هم به اندازه اپوزیسیون می توانیم در این جامعه مدنی دخالت کنیم، پول داریم، امکانات داریم، می توانیم گفتمان هایی رو ایجاد کنیم، به تدریج عدم محبوبیت خودمون رو از بین ببریم. منتها همانطوری که من گفتم، معمولا نیروهای نظامی می توانند این کارا رو بکنند که یک ایدئولوژیک نباشند، پاک دست باشند، مورد اعتماد مردم باشند، منسجم و متحد باشند، منضبط باشند. و اینا خصوصیات این نیروی نظامی نیست، اینها از فاسدترین نیروهای موجود در کشور هست، ایدئولوژیکتر از روحانیت هست. یعنی بسیاری از روحانیون منعطفتر از اینها هستند در دیدگاه هاشون. از طرف دیگه اختلافات بسیار شدید دارند در باندهای مختلف قدرت و ثروت، هر کدومشون عضوند، بنابراین داعیه های بزرگی هم دارن، بنابراین امکان اجماع بین اینا بسیار سخته، امکان پیشبرد سناریویی با موفقیت تا انتها سخته. ولی این به این معنی نیست که اینجا و اونجا این تقلا رو عده‌ای از اینها نمی کنن و چنین چیزهایی در نظر ندارن، اما امکان موفقیتش کمه. اون چی که مهمه، جامعه مدنی، روحانیت و سپاه رو، هیچ کدام رو نمیخواد. از خودش ایدئولوژی زدایی کرده، شهروند متولد شده. شهروند کسی است که نه سپاهی رو به ریاست خودش میطلبد و نه روحانی رو بالای سر خودش میخواد. میخواد خودش حکومت کنه، بنابراین میخواد حکومت رو تعیین کنه و اونها زیر دستش باشن. بنابراین بخشی از این جامعه مدنی صندوق رأی رو انتخاب میکنه، بخشی خیابان رو، و در آینده هم تلفیق این دوتا خواهد بود. ما در دنیا نمونه هایی داریم که یا بایکوت انتخاباتی نظام رو ورشکست کرده و یا کنترل انتخابات به دست هیئت امنای مردم بر نظام تحمیل شده، یعنی نظام مجبور شده چون میبینه که انتخابات به این افتضاح کشیده میشه. نمونه هایی مثل شیلی که قبول کرده احزاب سیاسی، شخصیت های مستقل بیان کمیته های تشکیل بدن و این کمیته ها انتخابات رو برگزار کنن و نمایندگان مردم انتخاب بشن. در آینده چه پیش میاد نمیدونیم، ولی مهم اینه که هر دو این استراتژی ها، یعنی اعتصابات و اعتراضات به همراه بایکوت انتخابات، عوامل تعیین کننده است که خواهد بود. انتخابات مجلس خبرگان هم نشان داد که خبرگان موجود نخواهند توانست رولی در تعیین جانشین بعدی داشته باشند. عده‌ای هستند که حتی تعداد آراء انتخابی اونها از مثلا 500 تا تجاوز نمی‌کنه اصلا. بنابراین اینا فقط قیام و قعود خواهند کرد. اگر این نظام بمونه، رهبری آینده به وسیله سپاه و روحانیت و باندهای فساد تعیین خواهد شد، ولی خب جامعه مقاومت خواهد کرد تا کار به اونجا نرسه.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای حسن شریعت مداری، سیاستمدار جمهوری خواه. تا چشمانداز دیگر، بدرود.